لفظ بود در اکثر از معنا. مرحوم آخون فرمود استعمال لفظ در اکثر از معنا به همون جور که خودش معنا کرد علا نحو الاستقلال حیالهی، فرمود که محال است و این امر را مبتنی کرد بر حقیقت استعمال. فرمود حقیقت استعمال جعل اللفظ علامتا علی المعنا نیست. اگر جعل اللفظ علامتا علی المعنا بود، علامیت در بین بود، خب عیبی نداشت که یک شیئی علامت دو شیء بشود. تکویننم واقع در اعتبارم واقع که یک چیزی را، یک جای چوبی را، پرچمی را نصب بکنن علامت دو چیز باشه، عیبی نداره. ولیکن فرمود که حقیقت استعمال افناء اللفظ است فی المعنا و در یک آن ممکن نیست که شخص افنا بکند یک لفظ را در دو معنا. افنا در اون معنا یعنی این رو اون معنا دیده، در همون حال این را این معنا ببینه، گفته معقول نیست. مگر احول العینین باشه، احول العینین در به اصطلاح نفس، نه در چشم. احول العین چشم یکی رو دوتا میبینه، اینم احول العین در نفس باشه یک لحاظ را دو لحاظ ببینه. این لفظ را یکی دیده، احول العینین باشه دوتا ببینه. خب دو تا ببینه، یکی را در او فانی کنه یکی در این، عیبی نداره. ولی با حفظ وحدت لفظ، با حفظ این که لفظ را یکی میبیند، محال است. یکی دیدن لفظ جمع نمیشود با دو تا دیدن معنا. اون لفظ را هم اون معنا ببینه هم این معنا، گفته معقول نیست. خب فرمایش مرحوم آخوند رو بیان کردیم. یه نقضی بر مرحوم آخوند شده است، نقض واضح البطلانی است، ولی خب ممکنه در بعضی از هان آمده باشد. و اون نقض اینه که شمای آخون وضع عام موضوع لخاص را قبول کردید در مقابل اونه که محال می دانستن. خب این حرف شما اینجا همون حرف اونایی که اونجا محال می دانستن. اونها می گفتن وضع عام موضوع لخاص محاله، چون عام محال مرآت خاص باشد، مرآت خصوصات باشد. شما آمدی اونجا گفتی نه، میشه عام مرآت خصوصات غیر متناهیه باشه. بعد گفتید وضع میکنیم لفظ را برای خصوصات. اگر عام میتواند مرآت خصوصات غیر متناهیه باشد، خب در اینجا هم یک لفظ میتواند مرآت دو تا معنا باشد. این نقضی که بر مرحوم آخون شده است، ولیکن این نقض واضح الفساده. مشکل مرحوم آخون در استعمال لفظ در اکثر از معنا مجرد مرآتیت نیست. مشکلش این نیست که نمیتوند لفظ نشان بدهد دو معنا را، نه، مشکلش افنای ندیدن لفظ در حقیقت، مشکلش جهت استعمال. میگه شما در مقام استعمال افنا میکنی لفظ را در معنا، لفظ را معنا میبینی، لفظ را نمیبینی در حقیقت. در باب وضع استعمال نیست، اونجا لفظ را مستقلن لحاظ کرده. اگر یادتون باشه میگفتن وضع حکمیست لللفظ علی المعنا، فیجب لحاظ اللفظ والمعنا. اونجا لفظ را مستقل لحاظ کرده واضح، اونجا لفظ را واضح مستقل لحاظ کرده است، معنا را هم مستقل. یه معنایی را که اسمش معنای عامه مرآت قرار داده، اون معنا هم مستقله. از زاویه اون معنایی که مستقل را دیده میبیند خصوصات را، به خلاف مقام که استعماله. در باب ما باب استعمال لفظ را کأن ندیده، فانی دیده، لفظ را معنا دیده. مشکل مرحوم آخون اینه که میگوید نمیشه یک لفظ را هم اون معنا ببیند هم این معنا ببیند. لفظ ملحوظ عالیه، اینجا فانیه، اونجا ما ملحوظ عالی نداریم. اونا لفظ را مستقلن تصور کرده، معنا را مستقلن تصور کرده، منتها از زاویه معنای عام خصوصات را دیده. مقفولون عن اونجا نداریم، عالی اونجا نداریم. مشکل مرحوم آخون این افنای حاصل الکلام، در باب وضع افنایی در کار نیست، همه مستقل لحاظ شدن. در باب استعمال لفظ فانی شده است. مشکل مرحوم آخون اینه که میگه که نمیشه هم درو فانی باشه هم اینو اون ببینی هم اینو این ببینی. این محاله، مگر احول العینین باشی در مرحله لحاظ. لذا این نقض بر مرحوم آخون واضح البطلانه. خب یک مطلب راجع به فرمایش مرحوم آخون. مطلب دومی که راجع به فرمایش مرحوم آخون است، فرمایش ناینی است. مرحوم ناینی فرموده استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، و این ربطی نداره که ما استعمال را چه بدانیم. چه استعمال جعل اللفظ علامتن باشد، ذکر علامت باشد، آوردن علامت باشد استعمال، یا استعمال افنا باشد، فرموده فرقی نمی کنه. در هر دو استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله. چرا؟ چون مشکله ما در قبل از استعماله، در مقدمه استعماله. استعمال نیاز به لحاظ داره، از مقدمات استعمال لفظ در معنا اینه که لفظ را لحاظ بکنی، معنا را هم لحاظ بکنی. مرحوم ناینی فرموده مشکل ما در مرحله لحاظ قبل الاستعمال. در قبل از استعمال باید لحاظ بکنی دو معنا را. گفتم محاله، نفس بسیطه، محال یه امر بسیطی که نفس باشه در یک آن دو تا معنا را ببینه تا بعد بیاد لفظ را استعمال کند. حالا استعمال علامت آوردن باشه یا افنا، او اثری گفته نداره. مشکل در مقدمه استعماله. الاستعمال يتوقف على اللحاظ و محال که نفس انسان در یک آن لحاظ بکند دو تا معنا را. دیدید اینجوری دیگه، خیلی از اشخاص اینجوری هن دیگه، فکرشون به یه چیز میره در چیز دیگر نمیتونن دیگه تفکر بکنن. آره، نه الواحد، نه میگه نفسی قدرت رو نداره. اینا باب علت و معلول نیست، افعال اختیاریه را اینا علت علل و معالیل نمیدانن. میگه نفس امر بس، اگر نفس مرکب بود یک جزش اونو لحاظ میکرد، یک جزش اینو لحاظ میکرد، میشد. ولی چون نفس بسیطه، گفته بسیط نمیتونه. خب فرموده در یک آن نمیتواند، قادر نیست نفس نفیس انسان که لحاظ بکند دو تا معنا را. از این جهته حالا استعمال میخواد جعل، اونا بعد از لحاظه. مسئله آقای آخون مبتنی بر قضیه استعمال نیست. مثلا غالب مردم هم اینجوری هم دیگه، نمیتونن در یک آن دو تا معنا را مستقلن لحاظ بکنن، دو تا معنا را مثلا لحاظ بکنن بعد لفظ را بگن بفهمانن دو تا معنا را. خب اینم فرمایش ایشان که جواب دادن دیگران، همه جواب دادن، گفتن نه نفس انسان این قدرت را دارد. درست بسیطه، بسیط یه داستان دیگه ای داره. نفس انسان مع بساطتها قدرت دارد بر در آن واحد چند چیز را لحاظ بکند، نه دو چیز، چند چیز را میتونه لحاظ بکنه. میتونه در یک آن هم لحاظ بکند اون مطالب علمیه را داره لحاظ میکنه که صحبت میکنه، در همون آنم لحاظ بکنه اشخاص را، کی میاد، کی میره، کی حرف میزنه، کی حرف نمیزنه، اینا را هم لحاظ بکنه. میشه در یک آن، ما دیدیم. البته خیلی مردم نمیتونن ها، غالب مردم نفسشون به یک مطلب که متوجه شد مطالب دیگر غفلت میکنن. ولی احیانا بعضی این با قدرت نفس برمیگرده، مجیب همینطور جواب میده، میگه نفس این قدرت را داره. نه هر نفسی ها، بعضی از نفوس این قدرت را دارن که در آنی که مطالعه میکنن، جدی هم مطالعه میکنن، حرف طرف را میفهمن، در همون آن کنارشون هم که کسی صحبت میکنه حرف را درست میفهمن، به کاملی هم حرف اون را با گوششون میفهمن، هم مطلب کتاب را با چشمشون میفهمن. نه این به قدرت نفس برمیگرده، همه ندارن این قدرت را، ولی بعضن هم این قدرت را دارن. لذا فرمایش مرحوم ناینی که فرمودم مشکله در مقدمه استعماله، ربطی به استعمال نداره. نه این مقدمش هیچ مشکلی نداره، استعمال لفظ حاصل الکلام، استعمال لفظ در اکثر از معنا از جهت لحاظ که مقدمه استعمال است مشکلی نداره. مشکل در ناحیه استعماله. مطلب سومی که در اینجا هست مطلبیه که مرحوم شیخ اصفهانی فرموده. مرحوم شیخ اصفهانی که ان میخواد همین مسئله فرمایش آخوند را برهانیش بکند. ایشان به تقریب مرحوم آخوند را عوض کرده، فرموده که استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله. چرا؟ چون لفظ وجود معناست به یکی از انحای وجود. وجودات را چهار قسم کردن: وجود لفظی، وجود کتابی، وجود خارجی، وجود ذهنی. گفته است لفظ وجود لفظی برای معنا، کأنه هو المعنا، همینجور میگن دیگه، لفظ وجود للمعنا. اگر خواسته باشد لفظ که یک وجود است، خود لفظ یک وجود تکوینن دیگه، یک چیز از شما، یک مقوله کیف از شما صادر شده، کیف مسموع، اگر بنا باشد این لفظ که یک وجود است هم وجود اون معنا باشه، هم وجود این معنا، لازمش اینه که وجود یکی باشه، ایجاد دوتا باشه و این محاله. گفتن وجود و ایجاد یک حقیقتن، اسنادش میدیم به فاعل، میشه ایجاد. کسی که دستشو اینجور تکان میده یه ایجاده به لحاظ فاعل، به لحاظ قابل که دست حرکت کرد میگن حرکت در دست وجود پیدا کرد، شما ایجادش کردی او وجود پیدا کرد. ایجاد وجود یه چیزن، به لحاظ فاعل اون شی را میگید ایجاد، به لحاظ قابل میگید وجود. خداوند که خلق کرده است عالم را، ایجاد کرده عالم را، وجد عالم، اوجد خدا، وجد این. فرموده با این مقدمه که لفظ وجود معناست، اگر خواسته باشیم استعمال بکنیم یک لفظ واحد را و دو معنا را برسانیم، لازمش اینه که وجود واحد باشد، ایجاد متعدد، و این معقول نیست. لفظ یک وجوده، یه ایجادم بیشتر نمیتونه داشته باشه. ایجادم یک معنا، یک ایجاد. ایجاد معنا یعنی وجود لفظ دیگه، جدای از این نیست. ایجاد معنا یعنی وجود لفظ. نمیشه که معنا دوتا باشه، ایجادات دوتا باشه، لفظ که وجود پیدا میکنه یکی باشه. گفته معقول نیست. خب حالا ایجور فرموده و کأن نمیخواد هر فرمایش مرحوم آخوند را برهانی بکند که چرا نمیشه لفظ واحد معنا متعدد. این برهان عقلی داره، ولیکن همونطور که در ذهن بعض شما میاد و آمده، این فرمایشیشون هم مفهوم نمیشه. واقعا نمیتونیم بفهمیم چی میخواد بگه، چی در ذهن مبارکش بوده. اگر خواسته باشیم وجود ایجاد را اینجا تطبیق بکنیم، باید اینجور بگیم لفظ یک وجوده، این لفظم یک ایجاد شمایه، فاعل شمایید دیگه، نه ایجاد معنا. اگر خواسته باشیم ایجاد وجود را اینجا تطبیق بکنیم، باید اینجور بگیم مصداق ایجاد وجود لفظ یک وجوده، یک ایجاده، ایجاد به لحاظی که شما ایجادش میکنید ایجاد کردید لفظ را. ایجاد معنا، ایجاد معنا عدل وجود لفظ نیست، ایجاد شما عدل وجود لفظه. واحدا اینجا لفظ وجود پیدا کرده است، به یک وجود ایجادش کرده، به یک ایجاد. اما این که لفظ ایجاد معنا باشه، این امر تکوینی نیست، این امر اعتباریه. این از بابی که وضع هست، اینا وضع معنا میکنن، میگن وضع جعل لفظه به منزلت المعنا. این نیاز به تنزیل داره، نیاز به اعتبار داره. خب چه عیبی داره معتبر اعتبار بکنه، بگه وجود یک لفظ ایجاد دو تا معنا باشه، چه عیبی داره؟ این محال استحاله وحدتی. همین نکتهش اینه، خلطی شده اینجا، یه مغالطه صورت گرفته. ایجاد معنا درسته، ایجاد معنا یا به لفظ، ولی این ایجادی که با وجود یکیه ایجاد معنا نیست، اون ایجاد شمایه که با وجود لفظ یکیه. اما ایجاد معنایه و امر تکوینی نیست و امر قراردادیه. خب حالا صاحب قوانین گفته عیبی نداره که لفظ ایجاد دو معنا باشه، ولی اهل لغت اجازه ندادن. ما میگیم کار به اجازه اونا نداریم، ما خود ما میخوایم ببینیم این طبع میپسنده یا نه. لفظ ایجاده، حاصل الکلام، لفظ ایجاد دو معنا باشد، این ربطی به قضیه این که ایجاد و وجود یکیان نداره. ایجاد معنا به لفظ ربطی به اون امر، اون قضیه ضروریه تکوینیه نداره. اون ایجاد وجودی که مربوط می شود به امر ضروری تکوینی منطبق می شه بر وجود لفظ و ایجاد لفظ، نه ایجاد معنا به لفظ. ایجاد معنا به لفظ یه داستان دیگه، یه ربطی بون نداره. اینه که لفظ واحده، وجود واحده، نمیتونه دو تا ایجاد باشه، نمیتونه لفظ خودش دو تا ایجاد باشه. نه که نمیتونه دو تا ایجاد معنا باشه اعتباراً، نه، عیبی نداره. استعمال معناش همینه دیگه، استعمال ایجاد معناس به لفظ، لفظ را الغا کردن که انال معنا. شما بگو نمیشه، حرف معروم آخوند، دو تا فنا معقول نیست، اما تخلف ایجاد از وجود این هم. تمام حرف سر اینجا سا این که لفظ ایجاد کنه معنا را، این نیاز به اعتبار داره. باید لفظ را اول معتبر لفظ را اعتبار بکنه، معنا وجود تنزیلی معنا، تا این که بتوند درست. استعمال واقعیت داره، استعمال یعنی تکلم به لفظی که رو فرمای چیشو نزل این لفظ به منزلت المعنا، نزل به برکت وضع، نزل این لفظ به منزلت معنا. خب حالا اگر من این لفظی را که نزل به منزلت معنا، این را تکلم کردم و ایجاد قرار دادم برای دو معنا، کجاش انفکاک وجود از ایجاده؟ انفکاک وجود تمام حرف سرینه. من با یه فعل دو چیز رو میخوام ایجاد کنم، چه عیبی داره که؟ این عیبی نداره که. متعلق نشده یه. بابا نه، خودتان میگید میخوام با یک وسیله دو چیز را ایجاد کنم. خود این ایجاده، وجودی که عین ایجاده، وجود خود اینه، نه ایجاد کردن شی آخر را. الان ما در ایجاد کردن شی آخر را داریم صحبت میکنیم. اینه که این فرمایش ایجاد وجود یکیه. ایجاد وجود، ببین، ایجاد اون فاعل با وجود قابل. الان اون دوتا معنا را که میخوای ایجاد کنی، اینا فاعل و قابل نیستن که. این آلت ذوالآلیه، منشه و منشن، ربطی به بحث ایجاد وجود نداره. لذا اگر حرفی درست باشه در مقام همین فرمایش مرحوم آخونده که الاستعمال هو الافنا، افنا در یک آن در دو چیز معقول نیست. ما باید اینو محل بحث قرار بدیم، آیا استعمال افنا هست یا نیست؟ این دعوای مرحوم آخوند باید محل بحث قرار بدیم. آیا استعمال حقیقتش افناء لفظ است در معنا، یا نه استعمال حقیقتش عبارت است از تکلم به لفظ به غرض احضار معنا؟ افنایی در کار نیست. این که مرحوم آخوند استعمال را افنا معنا کرده، لعل منشش اونیه که معروفه، میگن نظر به لفظ نظر عالیه. اونی که معروفه میگن الفاظ مرائیان، مرآتن برای معانی. شاید اینها در ذهن مرحوم آخون بوده که پس استعمال افنای مرآت است در ذوالمرآت. میگن نسبت به الفاظ غفلته، چه بسا لفظی را مستعمل میگه معنا را احضار میکنه. الان معنا تو ذهنش هست ولی میگه چی لفظی گفتم، لفظش از ذهنش میره. اینا شاید تو ذهن مرحوم آخون بودن، مقفول ان بودن الفاظ، عالی بودن الفاظ، مرائی بودن الفاظ، اینا منشأ شده که مرحوم آخون استعمال را افنا معنا بکند. افنا لفظ در معنا، لفظ را معنا دیدن. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، یه تحلیل دیگه، همین عملی را که خودمون انجام داریم میدیم، همین بیان، علمه البیان، این که داریم بیان میکنیم استعمال دیگه، همینو میخوایم تحلیل بکنیم. حقیقتش چیه؟ ما داریم چه کار میکنیم؟ حالا قدم اول، حالا هنوز اولشیم، مهم اینه اگر اینو بتونیم حلش بکنیم، بگیم استعمال افنا نیست، مسئله صافه. الان کلام ما حول حقیقت الاستعماله. حقیقت استعمال چیه؟ آخون میگه حقیقت استعمال افنای منشش اینایی که عرض کردیم. یه شاهدم آورده، میگه شاهد این که حقیقت استعمال افنایه، لفظ که انه هو المعنا، اینه که حسن و قبح معنا سرایت میکنه به لفظ. این سرایت حسن و قبح معنا را هم به لفظ شاهد آورده که الاستعمال افناء اللفظ فی المعنا کأن المعنا هو الملقا، کأن المعنا هو الملقا. لفظ اونجا از گردونه خارجه مثلا، ولیکن در ذهن ما اینه که نه اصل دعواش درسته نه استشهادش. اما اصل دعوا استعمال افنا باشم، نه ما احساس افنا نمی کنیم، ولو بعضی اوقات احساس مقفولون بودن الفاظ رو نمی کنیم. یه چیز بعید نیست که از قبیل افنا باشه و اون عبارت هست از اونی که در ذهنمون احضار می کنیم و از زاویه او خارج را نظر می کنیم، با خارج ارتباط پیدا می کنیم. اون زیدی که در ذهن ما احضار می شه ملحوظ شاید از همین قبیل باشه، از زاویه او خارج را می بینیم، از خودش غافلیم، مرآتیت داره، عالیت داره. اینا را از هم جدا می کنیم تا خوب واضح بشه. متصور ذهنی نه که نمیشه بهش لحاظ استقلالی بکنیم، نه میتونیم لحاظ استقلالی بکنیم. گاهی میگیم اونی که الان در ذهنم موجوده کلیون میشه، نه غالبا عرض میکنم، غالبا اونهایی را که در ذهنمون احضار میکنیم و از زاویه اونها خارج را میبینیم، به خارج ارتباط برقرار میکنیم ذهنم، اون ملحوظها بعید نیست غالبا مقفول عنها، نظر به اونها نظر عالیه و اونها همینطور که مرحوم آخون میگه دیده نمیشن. آدم غافل از اون متصورات ذهنیش غافله، فقط هم خارج را میبینه، آمده تو ذهنش. فرض بفرمایید قیام و زیدن، مفهوم قیام زید آمدن معنایی داره قیام زید، این معنا تو ذهنش آمده، ولی الان اون هیئت قیامی که در زیده داره میبینه خارج را داره میبینه. خب اینم باز بحث نداریم، بحث در الفاظه. الفاظی را که به کار میبرن مستعملین یا ما به کار میبریم، این الفاظ را فانی میبینیم در اون معانی یا نه خود الفاظ را هم چه بسا، ولو چه بسا نظر میکنیم و الفاظ هم منظور نظر است. ادعای ما و شاهد ما بر این که استعمال حقیقت استعمال افنا نیست، ولو در کثیری از موارد هم غافل باشیم از الفاظ افنا باشه، ولی حقیقت استعمال افنا نیست، شاهدش اینه، تحلیل ما اینه. میگیم چه بسا انسانهای فرهیخته سخن که میگوین به اون الفاظ هم التفات تفصیلی دارن، نه که تفصیلی دارن، اصلا چه بسا اصل براشون اون الفاظه. استعمال میکنن ها، ولی مهم اینه که چه لفظی انتخاب بکنن. در گروه ادبا نشسته است داره صحبت می کند، این که چه لفظی، اون لفظ بیش از معنا منظور نظرش هست. در حالی که تلفظ میکنه اون الفاظ، اون الفاظ را هم لحاظ مستقل داره، مهم براش. ایجور نیست که از الفاظ همیشه در مقام استعمال غفلت باشه، الفاظ را فانی ببینه. نه، فنا همین چه بسا کافی ها. یه مورد شما پیدا بکنید که استعمال هست، الفاظ رو گفته در اون معانی استعمال کرده، مهملگویی نکرده، نمیخواد بگه چند تا لفظ براتون بگم، نه، الفاظ رو در معانی استعمال کرده، مردم اون معانی را میفهمن، احضار کرده معانی را در ذهن اشخاص. ولی نسبت به انتخاب الفاظ، جمله بندی، کدام لفظ را انتخاب بکند، کدام را مقدم بیارد، کدام را مؤخر بیارد، التفات تفصیلی داره. فنا نیست، لفظ فانی نیست، اما طور که داره معنا را میبینه، لفظا را داره میبینه، هیچ فنایی در کار نیست. ما ادعامون اینه که استعمال عبارت است از تلفظ به الفاظ یا کتابت الفاظ. کتابت هم یک نوع استعمال ها، وقتی که می نویسیدم شما دارید اینا رو استعمال می کنید. در همو حال، حالا معذ خاطریشون، در همو حالی که داره صحبت می کنه، چه بسا خوب بود حالا ایشون تذکر دادن، اصلا گاهی نحوه ادای الفاظ هم چجور لفظ را ادا کنم مهمه. میگه که مرد سترک اینجور اداش میکنه، مرد کوچکی اینجور، کوچک دیگه اینجور ادا نمیکنه. حتی کیفیت ادا مد نظره، و این دخیل در اون فصاحت و بلاغت و زیبایی کلامه، نه در اصل معنا، نه در اصل معنا دخالت نداره. اینا همه شاهد بر اینه که متکلمین الفاظ را فانی در معنا نمیبینن. کأن الملق معنا ملغای، لفظ مقفول عنه، هیچ نه آقا، لفظ را میبینن، مستقل میبینن، نحوه ادا را هم حتی گاهی در اون لفظ ملاحظه میکنن. حقیقت استعمال، افنای لفظ در معنا نه، حقیقت استعمال اینه که ما لفظ را بهش تکلم بکنیم یا لفظ را بنویسیم به داعیه، قوام استعمال نه، به داعیه احضار معنا. اگر نمیخوایم معنای را حاضر بکنی، همینطور دارید، بله، مثل بعضی ها که ذکر میگن سبحان الله سبحان الله، که معنای را او استعمال نیست، بله، خودشانم نمیفهمم که دارن چی میگن، بله، استعمال اصلا معناش تو ذهنشون نیامده، اونا استعمال نیست. نه، قوام استعمال به اینه که ما لفظ را به کار ببریم، استعمال به داعیه احضار معنا. حالا احضار معنا باز فرق نمی کنه، در ذهن خودش، گاهی آدم که شعر می خونه، خودش هست و خودش شعر می خونه، لذت می بره که همون معانی شعر را در ذهنش های احضار میکنه، از او خوشش میاد. و یا به داعی احضار معنا در قاری اول مستمع، مجرد به کارگیری، تکلم نمیگیم، استعمال به کار گرفتن الفاظ است به داعی احضار معنا، در جایی که اراده داری تفهیمش را، اراده تفهیم داری به خودت یا به دیگران. حالا اراده تفهیم داری به تفهیم باز یا تفهیم مجمل، چون اون هم که مجمل گویی میکنه اونم داره استعمال میکنه، منطقه استعمال رو در یک معنایی که خودش میدونه طرف نمیفهمه. ال استعمال حاصل الکلام مرحوم آقای آخون، این که میفرمایید استعمال افنای یه معنای گنده ما نمیتونیم تصدیق بکنیم. استعمال به کار گرفتن لفظ است به داعی احضار معنا ولو اجمالا. این که استشهاد کردید، عمل استشهاد، استشهاد شما هم دلیل بر شهادت بر چیزی نمیده. شما فرمودید حسن معنا به حسن لفظ سرایت میکنه، راسته، اما این دلیل بر افنا نمیشه که. برای سرایت مجرد ارتباط کافیه، سرایت نیاز نداره، سرایت نیاز نداره به فنا. اضافه شی به شی میگن تفید و تعریف، تفید و تخصیص در ادبیات میگن، در واقعیات هم همین جوره دیگه. این شخص آقازاده، آقازاده فلانه، چون فلان مهمه، هیچ عیبی ندارم، یه اضافهش به اون، اینم میشه آدم مهمی. اضافه یه جور ارتباط پیدا میکنه، مجرد ارتباط. ارتباط الفاظ به معانی سبب شده است که حسن معانی، قبح معانی سرایت بکند به الفاظ، نه فنا. اصلا خیلی چیز عجیبی فرموده، چون فانی در اویه، فنا چه ربطی داره؟ اصلا هیچ که استعمال نکنه. همین که وضع بکنن یه لفظی را برای یک معنایی، معنا اگر بد باشه لفظم یک خورده، همین لفظ قازورات، اصلا لفظش هم الان یک خورده بده، بله، چون معناش بده. صحبت فنا در کار نیست، ارتباط، اضافه سبب سرایت می شود در همه جا، که همون گفت دیوارها را می بوسید، گفت ما حب الدیار شقفن قلبی ولیکن حب من سکنت دیارا. میشه که یک چیزی سبب بشود، یک چیزی که مرتبط به اویه، حسن و قبح پیدا بکند. همین جوره دیگه، عرضم به خدمت شما، پرده ذریح مقدسی قداست پیدا میکنه، تا اونجا بالاش ننداختن قداست نداشت، الان اونجا انداختن قداست پیدا کرد، چون شده پرده ذریح اون مضاف الیه مهمه، فلان معصوم مثلا. این فنا لازم نداریم برای سرایت کردن حسن و قبح، مجرد ارتباط کفایت میکنه برای حسن و قبح. لذا استشهاد مرحوم آخوندم درست نیست. الان استعمال لفظ در اکثر از معنا مانعی ندارد. تأمل بفرمایید تتمه کلام فردا.